سلام خدمت دوستان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم دوباره. من قبل اینکه بحث امروزم رو شروع کنم، سه تا پاراگراف رو براتون میخونم. شما به دقت گوش کنید و ببینید که کدوم یکی از پاراگراف ها با شما مناسب هستش، یعنی در مورد شما صدق میکنه. بعد اون وقت با هم بحث. وقتی به دیگران نزدیک میشوم تا حدی احساس ناراحتی میکنم. من دریافتم خیلی سخت است که بتوان به دیگران کاملا اعتماد کرد. سخت است که به خودم اجازه دهم تا به آنها وابسته شدم. وقتی فردی به طور مداوم و خیلی زیاد به من نزدیک می شود، به شدت عصبانی شده و به هم می ریزم. دیگران از من می خواهند تا خیلی نزدیکتر و صمیمیتر شده و با آنها احساس راحتی بیشتری کنم. این یکی از پاراگراف. ببینید که با کدوم یکی از شما این بیشتر دور دارد. کیا فکر می کنند که این باهاشون دوره؟ بله، بقیه هم بخونم. این درست و غلط نداره ها. هر کس مهم اینه که متناسب با وضعیت خودش ببینه که کدوم یکی از اینا با وضعیت خودش بوده. دومی، دریافتم که دیگران تمایلی ندارن تا به آن اندازه که من دوست دارم به من نزدیک شوند. من اغلب نگران هستم که دوست یا همسرم مرا واقعا دوست نداشته باشد یا نخواهد که با من زندگی کنند. من میخواهم که خیلی زیاد به او نزدیک و صمیمی شوم و این گاهی اوقات باعث رنجش دیگران شده و باعث میشود از من دورتر شوند. پاراگراف سوم، دریافتم که نزدیک و صمیمی شدن با دیگران نسبتاً ساده و آسان است و از اینکه به آنها وابسته شوم یا آنها را به خود وابسته کنم احساس راحتی می کنم. من از این موضوع که ممکن است دیگران ترک یا تردم کنند یا خیلی به من نزدیک و صمیمی شوند نگران نیستم. حالا بفرمایید کیا بیشتر با پاراگراف اول احساس همانندی می کنند؟ خب بیشتر دیگه، ما که به هر حال هر سه تا اینا توی ما کمابیش هست. بیشتر کیا فکر میکنن با پاراگراف اول همانند سازی؟ پاراگراف دوم، کیا فکر میکنن که با پاراگراف دوم بیشتر شبیه هستن؟ و پاراگراف سوم و آخر. خب یه تعدادتون هیچ کدوم نبودین؟ نه، یه عده تو هیچ کدوم نبودن. بسیار خوب، ببینید پاسخ درست و غلط نداره. این در واقع چیزی که من خوندم، مخصوصا اینو اول خوندم که توضیحاتی که میخوام بدم بعد برای خودتون روشن میشه که اصلا منظورم از این پاراگرافایی که خوندم چی بود و چه چیزی رو نشون میده. حالا مهمم این نیست که اینجا بگید یا نگید، خودتون به هر حال میدونید که کدوم یکی از این پاراگرافا به شما نزدیکتر هست و بیشتر شما رو توصیف میکنه. خب من این چند مورد رو مینویسم. جلسه گذشته من مقدماتی رو خدمتتون عرض کردم و گفتم که در واقع یک سری نیازهای اساسی هست که پایه‌های شکل‌گیری شخصیت سالم هست که مقدماتی رو جلسه پیش ما صحبت کردیم. این جلسه قرار شد که اونها رو شروع کنیم و واردش بشیم که با هم بحث بکنیم. این پایه‌های شخصیت سالم، یکی نیاز به دلبستگی هست، یکی نیاز به دلبستگی هست، دوم نیاز به هویت و کفایت هست، شکلی هویت و کفایت ساله، نیاز به محدودیت های واقع بینانه و چهارمی نیاز به آزادی در بیان هیجانات ساله. که من امروز نیاز به دلبستگی رو میخوام توضیح بدم، به دلیل اینکه نیاز به دلبستگی یکی از حیاتی ترین و ضروری ترین نیازهای انسان هست که تا بزرگسالی و در فرایند ازدواج هم حتی نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه و الان در واقع در خیلی از زوج درمانی ها وقتی که زوجین با هم مشکل پیدا میکنن باور بر این هست که در این نیاز اساسی با هم مشکل دارن و این قسمت باید درست بشه. به همین خاطر که این نیاز به این دلیل که هم در دوران کودکی و هم در دوران بزرگسالی نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه و همین خاطر این رو من بررسی میکنم که اصلا این نیاز چجوری شکل میگیره و حالا شما یک کودک دارید، یه نوجوان دارید، چجوری میشه اگر این نیاز مقتل در او شکل گرفته یا دچار اشکالاتی هست چجوری میشه این نیاز رو در واقع تصحیحش کرد و بازسازیش کرد که آسیب کمتری وجود داشته باشه. و اگر خودتون در این نیاز به دلبستگیتون مشکل وجود داره، بدونید که باید در واقع در صدد اصلاحش بر بیایید، حالا یا از طریق مشاوره، درمان یا به لحاظ اطلاعاتی که خودتون کسب میکنید. در هر صورت لازم هست که این نیاز رو در واقع در خودتون ابتدا بشناسید، ببینید کدوم شکل در شما وجود داره، چه اصلاحاتی لازم انجام میشه و در فرزند شما به چه شکل. خب این بحث نیاز به دلبستگی که در واقع اگر بخوایم سازمان شخصیت کودک رو به یک خونه تشبیه بکنیم، مثل پی و بنای شخصیت. شما یک خونه اگر بناش بنای خوبی نباشه، هر چقدر که تزیینش بکنید، به هر حال دائم ترس از فرو ریختنش هست. تا زمانی که طوفانی نیست، تا زمانی که زلزله‌ای نیست، به هر حال ممکنه این دکوراسیون ظاهری حفظ بشه. به محض اینکه با یک بحران و طوفان روبرو بشه، فنا به هم می‌ریزه. به همین خاطر هست که خیلی از آدم‌ها رو ما می‌بینیم که تا وقتی اوضاع احوال رو به راه و بر وفق مراد خب مشکلی نیست. به محض اینکه با کوچکترین تلنگری روبرو میشن، کل نظام شخصیتی به هم می‌ریزه. یکی از دلایلش واقعاً این هست که این پایگاه اولیه درست شکل نگرفته. البته منظور ما این نیست که اگر سبک دلبستگی ناسالم شکل گرفت قابل اصلاح نیست. نه، این سبک دلبستگی میتونه اصلاح بشه. خب در مورد در واقع حالا این سبک دلبستگی که عرض کردم مثل پی شخصیت هست، به این صورت هست که در واقع وقتی که نوزاد انسانی متولد میشه، با اولین چهره‌ای که روبرو هست، مادر هست، مراقب اولیه، یا هر کسی که جایگزین مادر بشه. حالا بچه به دلیلی مادرش رو مثلا از دست بده و یک کسی میاد جایگزین مادر میشه، این ارتباط اولیه خیلی تعیین کننده است. البته نه اینکه تنها عامل باشه. مثلا ذکر میکنم که هر چقدر مختل شکل بگیره امکان تغییر وجود داره. اگر که در واقع تنها مرجع و منبعی که حس امنیت رو به کودک میده، اینکه در یک جهان بیگانه‌ای که این وارد شده، این جهان بیگانه میشه توش احساس امنیت کرد، به افراد میشه اعتماد کرد و میشه به جستجو و کاوش در این جهان پرداخت، اون چهره‌ای که میتونه این حس رو به در واقع نوزاد انسانی بده، مادر یا جایگزین مادر در درجه اول، و بعد سایر بستگان مهم هستن که تو زندگی کودک وجود دارن. منتها مهمترین نقش رو ابتدا مادر ایفا میکنه. اگر که در واقع نتونه این نیاز به امنیت، نیاز به اعتماد در این دنیایی که فرد وارد شده درش شکل بگیره، زمینه اختلالات جدی در بزرگسالی و کودکی در فرد پدید میاد. چجوری میتونه این حس ایمن در کودک شکل بگیره؟ چجوری میتونه اون احساس بکنه که این دنیا محلی است که میشه توش احساس امنیت کرد، به دیگران میشه اعتماد کرد و تکیه کرد و به در واقع جستجو در جهان پیرامون پرداخت؟ خب خیلی وقتا ممکنه که یه مادری باشه که خیلی هم مادر فداکاریه، خیلی زحمت میکشه، از این مادرایی که دائم دنبال اینه که ترکیبات سوپ بچهش چی باشه، مثلا که خیلی بیشتر تقویت بشه، لباسش جنسش چی باشه بهتره، چجوری وسایل مثلا تغذیهش رو از جهت میکروب و فلان و بهمان مثلا دقت بکنه که مشکلی برای بچه ایجاد نشه، ولی هیچ دلیلی نداره که با این کارها لزوما حس در واقع دلبستگی ایمن در کودک ایجاد بشه. وقتی این احساس دلبستگی ایمن ایجاد میشه که مادر در دسترس باشه و پاسخگو باشه، این دوتا خیلی مهمه. ممکنه یک مادری به لحاظ فیزیکی کاملا در دسترس بچهش باشه، یعنی خانه داره، تمام وقت در کنار فرزندش هست، ولی کن به لحاظ عاطفی رابطه نداره، پاسخگو به نیازهای بچهش نیست. به فرض یک مادری که خودش افسرده است، این مادر ممکنه که صبح تا شب هم توی خونه باشه ولی با بچه ارتباط نزدیکی نداره، به نیازهای بچه نمیفهمه که مثلا این نوع گریه فرزندش مربوط به مثلا گرسنگی شه، این نوع گریه مربوط به اینه که مثلا جاشو کثیف کرده داره اذیت میشه، این نوع گریهش مربوط به اینه که میخواد بخوابه. مادری که نتونه پاسخگوی به موقع نیازهای بچهش باشه، نمیتونه دلبستگی ایمن رو در او ایجاد بکنه. حالا یه وقتی هست که مادر نه در دسترسه و نه پاسخگو، هیچ کدوم، اون دیگه خب خیلی اوضاع خرابتر میشه. به این صورت که ممکنه که مادر ساعت کمی رو حضور داشته باشه و اون ساعت کم هم که هست، حالا یا به دلیل خستگی
یا به دلیل مشغله های دیگر و یا باز به دلیل همون در واقع مثلا افسردگی که خود مادر داره، همون ساعت کم هم پاسخگو نباشه نسبت به بچهش. اینجا باز دلبستگی ایمن شکل نمیگیره و بنای در واقع خیلی از مشکلات روانی در دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی و در زندگی زناشویی گذاشته میشه. بنابراین یه مسئله که خیلی مهم هست که باید قبل از تولد واقعا آموزش ها دیده بشه. همه ماها شاید خیلی بهتر بود که قبل از اینکه اصلا فرزنددار بشیم این آموزش ها رو میدیدیم، حتی با نوع انواع این گریه ها، نیاز ها و خواسته های بچه ها آشنا شدیم. ولی نباید ناامید بود، چون که تحقیقات نشون داده که اینها همه میتونه بعدها هم اصلاح بشه. یعنی اگر اختلالاتی ایجاد شده به معنای این نیست که دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، تا آخر عمر همراه فرد باشه. امکان اصلاح وجود داره به شرط اینکه حوصله کنه. به هر حال عاداتی و طرحواره‌هایی و باورهایی که در افراد به مرور زمان شکل گرفته، زمان هم میبره تا تغییر بکنه و اثر بکنه. بنابراین گاهی اوقات من مثلا بعضی وقتا مادر میاد پیش من بعد میاد میگه که همه چیزایی که شما گفتی من انجام دادم ولی نتیجه نگرفتم. میگم خود همین نشون میده که درست متوجه نشدی. در عرض یک جلسه، دو جلسه، یه هفته، دو هفته، یه چیزی که به مرور در فرد ایجاد شده دو سه جلسه از بین نخواهد، چون که یک سری چیزای شما در نظر بگیرید انقدر تکرار شده، مثل یک نواری که شما مدت‌ها براتون تکرار شده، اصلا دیگه برای اینکه به خاطر بیاریدش اراده نمیخواد بکنید، اتوماتیک بار به ذهنتون میاد. شعرهایی که تو دوران کودکی تو کتابای درسیمون یاد گرفتیم، خیلی وقتا اصلا مثلا بارون میاد بلافاصله ممکنه که یاد این شعر باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان می‌خورد بر بام خانه، من خودم بی اختیار بدون اینکه اراده بکنم تو ذهن نمیاد. برای اینکه تکرار شده برامون و چیزی که خیلی تکرار شده اتوماتیکه دیگه، ما نمیخواد اراده کنیم، قصد کنیم یادمون بیاد. خب چیزی که در ذهن فرزند ما یا خود ما اینقدر جا گرفته و جا افتاده و اتوماتیک شده، خیلی راحت هم از بین نمیره. باید زمان بدیم و تمرین بکنیم. مثل اینکه یک شعر رو من غلط یاد گرفتم، برای اینکه درست یاد بگیرم باید تمرین بکنم. دو سه بار که تکرار میکنم درستشو، دوباره ممکن برگردم به همون غلطه، ولی باید انقدر تمرین کنم که شکل جدید رو بیاموزم. اینه که به هر حال ناامید نباشیم اگر که اشکال ناسالم در واقع سبکای دلبستگی در ماها شکل بگیره، امکان اصلاحش هست. خب یکی از چیزایی که گفتیم میتونه این سبک دلبستگی رو در واقع آسیب‌زا بکنه، این که مادر یا حضور نداشته باشه، در دسترس نباشه، و یا این که در واقع در دسترس باشه و پاسخگو نباشه، یا نه در دسترس باشه نه پاسخگو باشه، هیچ کدوم. این یکی از اشکالیه که خب آسیب‌زا هست در مورد بچه‌هایی که یک چهره واحد رو توی زندگی تجربه نمی‌کنن به عنوان اون موضوع عشق اولیه، دلبستگی اولیه. خب اون در این شرایط خاصی البته اتفاق می‌افته. بچه‌هایی که ممکنه به دلیل اختلافات خانوادگی یه مدت پلو مادر باشن، بعد برن پلو مادر بزرگ، پلو خاله، عمه، عمو اینا، یا بچه‌هایی که به دلایلی در شبانه روزی ها ممکنه به سر ببرن، به هر حال اونا بیشتر با این مسائل روبرو میشن. حتی پدیده دلبستگی رشد فیزیکی رو هم به شدت تحت تاثیر قرار میده، به طوری که یکی از محققین در جریان جنگ جهانی دوم بود که اینا به یک سری مراکز شبانه روزی مراجعه کردن، دیدن که در این مراکز شبانه روزی به لحاظ تغذیه‌ای بچه‌ها مشکلی ندارن، یعنی اون مواد غذایی لازم به بدن این بچه‌ها میرسه، توی تغذیه روزانه‌شون هست، فرقی با بچه‌هایی که در محیط خانواده به سر میبرن ندارن. ولی با این حال اینا خیلی به لحاظ رشد جسمی عقب‌تر از بچه‌های هم سن و سالشون بودن و بیماری‌های عفونی و بیماری‌های سخت رو خیلی بیشتر مبتلا می‌شدن و دیرتر خوب می‌شدن. این محققی که اسمش بالدی هست بررسی کرد که چه چیز اساسی توی اینجا متفاوت هست با شرایط خونه، و چیزی رو که ایشون پیدا کرد این بود که این بچه‌ها در واقع پرستارهای متعددی رو در رابطه با خودشون تجربه میکنن. به دلیل شرایط سخت شبانه روزی مثلا یه پرستاری میاد یه ماه دو ما کار میکنه، خسته میشه، میره پرستار بعدی میاد. بعد اینا مثلا صبح تا ظهر ممکنه با یه پرستار باشن، بعد از ظهر با یه پرستار دیگه، شب با یه پرستار دیگه. یک چهره ثابت که اینها بهش دل بسته بشن و با اتکا به اون بتونن در واقع به این جهان پیرامونشون اعتماد کنن و به کاوش بپردازن وجود نداره. ایشون اومد به عنوان آزمایش از خود اون بچهای شبانه روزی، بچهایی که سنشون بالاتر بود، مثلا 13 سال 14 سالشون بود، حتی بعضی از این بچه‌ها عقب ماندگی ذهنی داشتن، استفاده کرد و هر یک مثلا دو تا بچه رو به یکی از این بچه‌ها سپرد که دائم با هم در ارتباط باشن. پرستارا بودن پای نظارت رو بکنن، ولی ارتباط دائم بازی کردن و با هم در واقع بودن رو این بچه‌ها یک چهره ثابت پیدا کردن. بعد از مدت کوتاهی دیدن که این بچه‌ها به لحاظ رشد جسمیشون خیلی وضعشون بهتر شد و جستجوگریشون توی محیطشون بیشتر شد. این بچه‌هایی که دائم یه گوشه افتاده بودن و حتی حال و حوصله این که توی اتاق بچرخن، چهار دست و پا برن، راه برن، کنجکاوی کنن نداشتن، یه مقدار شروع کردن به در واقع تحرک و کنجکاوی و جستجو. این اهمیت در واقع این چهره دلبستگی رو توی زندگی ما نشون میده که چقدر میتونه مهم باشه که حتی یه دختر بچه 13 ساله‌ای که ممکنه درجاتی از عقب ماندگی ذهنی هم داشته باشه بیاد و این ارتباط رو، یه بچه‌ها بتونن ارتباط ثابتی رو برقرار بکنن، تا یک درجاتی میتونه اون نقص رو چیکار بکنه؟ کاهش بده. حتی در مورد میمون‌ها آزمایش کردن. آزمایش به این شکل بوده که میمون‌هایی رو که متولد شده بودن تازه، یه عده از اینا رو پیش مادرشون گذاشتن که کنار مادر باشن، از مادر تغذیه بکنن، شیر مادر تغذیه کنن. یه تعداد از اینا رو توی قفسای گذاشتن که دقیقاً همون میزانی که اون بچه میمونایی که از شیر مادر تغذیه می‌کرد، به همون میزان به اینا توی شیشه شیر میدن. بعد یه سری میمونایی رو گذاشتن که مادرای سیمی وجود داشت، که این بچه میمونا از این پستونک‌های به این مادرای سیمی بس بود که اینا شیر رو از طریق مادر سیمی می‌گرفتن، همون مقداری که اون دو گروه دیگه. یه قفس دیگه میمون‌هایی رو، عروسک‌های میمونی رو تربیه کرده بودن که بدنشون پشمالو بود، یه مقدار حرارت هم داشت و شیشه شیر به اون بس بود، به این بچه‌ها تغذیه می‌کرد. با کمال تعجب میمون‌هایی که خب از مادر تغذیه می‌کردن، که خب طبیعی بود که رشد جسمی با اینکه میزان شیری که همه اینا دریافت می‌کردن یکی بود و همه شیر مادر میمون بود، یعنی شیر مصنوعی نبود، شیر خود مادرشون بود، ولی رشد جسمی بچه میمون‌هایی که در واقع از طریق مادر واقعی تغذیه می‌کردن بیشتر از همه اونا بود. و عجیب این که بچه میمون‌هایی که از اون میمون پشمالویی که یه مقدار بدنش حرارت داشت و شبیه‌تر بود به میمون، اونا هم وضعشون بهتر از اون دو گروه دیگه بود. که این اهمیت در واقع اون چهره اولیه دلبستگی رو نشون میده. خب اگر بچه‌ها توی این دوره مادر در دسترس باشه و پاسخ خوب باشه، یک دلبستگی ایمن میتونه در اون شکل بگیره. یک شکل دیگه که بیماریزا میتونه باشه، یعنی علاوه بر اون در دسترس بودن و پاسخ خوب بودن، حالا اگر یک مادری خودش مادر مضطربی باشه، دیگه بیش از حد حساس به نیازهای کودکش باشه، مادریه که دائم نگران اینه که چک بکنه که این گشنش نیست، الان شیر نمیخواد، جاشو نباید عوض کنه، 20 دفعه مثلا ممکنه جای بچه رو چک بکنه، یا هی بخواد به زور به شیر بده که کشنش این ممکنه نتونه بخوره، این حالت هم باز دلبستگی ناایمن رو در بچه ایجاد میکنه. که تو تقسیم بندی هایی که میکنن، اون شکل اولی که مادر پاسخگو نباشه و یا در دسترس نباشه و پاسخگو نباشه، بیشتر دلبستگی اجتنابی رو ایجاد میکنه، یعنی کودک اصلا درش دلبستگی یا شکل نمیگیره یا براش منبع لذت نیست که بخواد به سمت اون دلبستگی بره. فکر میکنه که در این وقتی هم که بزرگ میشه، فکر میکنه زندگی در این جهان همون بهتر که به این شکل باشه که با هیچ کس رابطه صمیمانه برقرار نکنه، در دنیای خودش باشه، توی لاک خودش در واقع باشه. خب البته گاهی اوقات رابطه با اون چهره دلبستگی توأم با در واقع تنبیه، توأم با ترس، و خود همین هم اجتناب رو ایجاد میکنه. مثلا مادری که خیلی انتقادگر هست، بچه ترجیح میده که تا میتونه ازش فاصله بگیره، برای که از اون انتقادها چی باشه؟ در امان باشه. این دلبستگی اجتنابی شکل میگیره. اون مادری هم که خودش مضطربه و بیش از حد کنترل میکنه، نظارت میکنه و رسیدگی میکنه، اون هم دلبستگی بیمارگونه استرابی رو ایجاد. متاسفانه در فرهنگ جامعه ما و در همه خانواده‌ای که ماها زندگی کردیم و میکنیم، نوع دوم خیلی وقتا به عنوان مادر دلسوز هم شناخته میشه و پاداش هم میگیره. یعنی اینکه مادری که بیش حساس نسبت به نیازها و همه چی میخواد کنترل بکنه و انجام بده، اصلا قبل اینکه نرخ این بچه درد، قبل اینکه احساس گرسنگی بکنه، قبل اینکه احساس ناراحتی بکنه، مادره میخواد انجام بده کارها رو و کوچیکترین علامتی که میبینه سراسیمه نمیشه، این متاسفانه خیلی وقتا بیماری محسوب نمیشه، حتی پاداش گرفته میشه به عنوان مادر مهربون، مادر خوبی که فداکاری میکنه شناخته میشه، در حالی که خود این هم آسیباش کمتر از آسیبای نوع اول نیست. یه جور دیگه دلبستگی داریم و اون این که مادر هم منبع عشق، هم منبع آسایش، هم منبع امنیت، هم منبع ترس و خشم و تنفر. حالا ممکنه بگی چه جوری؟ ولی خیلی راحت شدنیه دیگه. تا وقتی که بچه آنجور که مادر میخواد پس میشه بهترین بچه، دوستاش بهترین بچه و هر کاری که میخواد براش انجام میده. به محض اینکه مخالف میل و حرکت میکنه، بدترین بچه، مزخرف‌ترین بچه که تا حالا دیده، یعنی عشق و نفرت با امان همراه با هم، که این افراد گاهی اجتنابی عمل میکنن و گاهی استرابی عمل میکنن. سه تا پاراگرافی که من برای شما خوندم، پاراگراف اول اگه یادتون مونده باشه، یادتون مونده دلبستگی چی بود؟ پاراگراف اول اجتناب. حالا کسایی که من نمیخوام بگم به من که کی بوده کی نم، اونایی که من خوندم و احساس کردن که دلبستگی اجتنابی دارن، بدونن که میشه تغییرش داد، ولی همین دلبستگی اجتنابی روی بچهشون هم اثر میگذاره، در روابط زناشوییشون هم اثر میگذاره. کسی که دلبستگی اجتنابی داره، روابط صمیمانه عمیق نمیتونه برقرار کنه، اصلا میترسه که کسی وارد دنیای خصوصی اون بشه. فکر میکنه بهترین چیز اینه که یه گارد دور خودش داشته باشه و با دیگری فقط در سطح تماس بگیره. بنابراین که روابط خیلی معمول گذرا مشکلی نداره، ولی همین که بخواد وارد یک رابطه صمیمانه بشه دچار مشکل میشه. تحقیقات نشون داده که دلبستگی اجتنابی در مردها شیوع بیشتری داره، یعنی به نسبت مردها خیلی بیشتر دچار دلبستگی اجتنابی میشن، در حالی که خانومها بیشتر دچار دلبستگی اضطرابی میشن. خب حتی این معنیش نیست که مثلا آقایون دلبستگی استرابی ندارن، بیشتر دارن حالت غالب رو میگه، که این به فاکتورها و عوامل مختلفی برمیگرده که خب حالا دیگه شاید فرصتش رو نداشته باشین که من بخوام براتون اینا همه رو توضیح بدم. حالا شما ببینید در یک رابطه زوجه مثلا مرد کاملا اجتنابیه، یعنی فکر میکنه که روابط کاملا در سطح باید باشه، هر کس باید کاملا حریم خصوصی خودش رو داشته باشه حتی در ازدواج، و یه خانم استرابی که میخواد بر همه چی کنترل داشته باشه و وارد همه در واقع حریم ها بشه. یعنی خانم استرابی هیچ حریم خصوصی رو به رسمیت نمیشناسه، اون آقای اجتنابی هیچ حریم عمومی رو به رسمیت نمیشناسه. اینجا دیگه خب خیلی آشش شده قدم کاری میشه دیگه. معمولا زوجایی که خیلی مشکلات جدی دارن یه دستشون اینا، ما هممون به درجاتی این سرپای دلبستگی رو داریم، ولی حالت غالبش مهمه و شدتش مهمه. اگر یک مردی خیلی اجتنابی باشه و یک خانمی خیلی استرابی باشه، اینا از مواردی هستن که نمیتونن ادامه بدن زندگی رو اگر دست عدد در واقع اصلاح و درمان بر نگیرن. یا اگر دوتاشون استرابی باشه، هم زن خیلی استرابی باشه هم مرد استرابی باشه، خب دیگه اینا هی همدیگه رو تقویت میکنن و دائم یک فضای دلشوره و دلخوره و چک کردن و کنترل کردن حاکم میشه. حالا اگر هر دوتا اجتنابی باشن، ظاهرا دارن زندگی میکنن ولی دو تا زندگی کاملا جدا، هر کی داره برای خودش زندگی میکنه و هیچ پیوند عاطفی، کانکشن عاطفی بین اینها برقرار نشد. خب پاراگراف دوم به نظرتون کدوم دلبستگی رو نشون میده؟ استرس. و پاراگراف سوم دلبستگی ایمن رو نشون میداد، یعنی اون کسیه که یه اعتماد نسبتاً مناسبی رو نسبت به دیگران داره، از اینکه با دیگران رابطه صمیمانه برقرار کنه نمیترسه، اینکه دیگران اگه بفهمن من کیم من چیم ممکنه مثلا از من خوششون نیاد، فکر کنم من چقدر آدم بدی هستم، یا ممکنه وارد حریم خصوصی من بشه از من سوء استفاده کنن، آدما همه مثلا بدجنسن، حقه بازن، سوء استفاده چیان، سلام گل بی‌ثمر نیست، یه همچین تصوراتی رو این آدم نداره، فکر میکنه که به طور متوسط میشه به آدما اعتماد کرد. البته بین آدما کسایی هم هست که نباید بهشون اعتماد کرد، به شکل میانگین آدم‌ها قابل اعتمادن، میشه با آدم‌ها صمیمی شد و از صمیمیت لذت برد بدون اینکه بترسیم از اینکه حریم خصوصیمون رو به اشتراک بگذاریم با دیگران. خب همین شما بیاین لطف کنید به عنوان یک کار جلسه‌تون در مورد بچه‌هاتون و در مورد خودتون ببینید واقعا وضعیت چجوریه، با خودمون هم که تعارف دیگه نذاریم، یعنی خودمون نباید فریب بدیم، ببینید واقعا اگر اون دلبستگی ایمن هست هم توی خودتون، حالت غالب گاهی در همه ما همه حالت ها پیش میاد، ولی به طور غالب اگه دلبستگی ایمن هست که خب خدا رو شکر مشکل جدی ندارید، فرزندتون هم مشکل جدی ندارید، ولی اگه هر کدوم از این دو مورد سه مورد دیگه، هم اون مدل ترکیبی و هم اون مدل تک به تکی که گفتم، اگر هست در خودتون و در فرزندتون، این موردی که باید واقعا به طور جدی جهت اصلاحش پیگیر باشید، به دلیل اینکه فرزند شما الان توی مدرسه دبستان ممکنه که توی حوزه روابط دوستانش مختصر اثر بگذاره، حالا خیلی ممکنه به فرض مثلا بچه‌ای که درسش خیلی خوبه خیلی خودشو نشون نده، در واقع خوب بودن درس پوشش بده، مشکل مثلا یه بچه‌ای که دلبستگی اجتنابی داره خب خیلی هم باعث آزار کسی نمیشه، معلم‌ها معمولا شکوه شکایتی ندارن از این بچه‌ها و فقط اینا خودشون با خودشون مشکل در واقع دارن و وقتی که وارد دنیای بزرگ سالی میشن مشکلات جدی رو پیدا میکنن، مثلا کسایی که دلبستگی اجتنابی توشون قویه مخصوصا مردها یک روابط پایدار صمیمانه رو نمیتونن برقرار کنن، تحقیقات نشون داده که این افراد در روابط در واقع با شریک زندگی زناشوییشون روابط بسیار ناپایداری رو تجربه میکنن، دلیلش هم اینه که اصلا رابطه عاطفی برقرار نمیشه که بخواد خیلی موندگار باشه، در واقع اون رابطه جنسی یا حالت خیلی مکانیکالی رو داره که در پسش در واقع یک رابطه عاطفی وجود نداره و وقتی که این رابطه عاطفی نیست، پیوند عمیق و علاقه نیست، بنابراین فرقی نمی‌کنه که کی باشه در این رابطه، فقط مهم اینه که این آدم یه نیازی داره، نیاز برآورده بشه، بنابراین این یک نمونه مثالی که از روابط اجتنابی زدم. باز در کسایی که دلبستگی اجتنابی شکل گرفته، اینا واقعا تجربه روابط صمیمانه و عمیق رو معمولا دوستای خیلی صمیمی ندارن و از حمایت های در واقع دوستان و حمایت های اجتماعی محروم میشن و به عنوان یه آدمایی که سرشون تو لاک خودشونه، خودخواهن، فقط مسائل خودشونو دارن، خیلی در بند مسائل دیگران نیستن، مثلا ممکنه که حالا این آدم پول کلانی هم داره، به فرض بچه‌ش احتیاج داره، حتی در مورد فرزندش هم شاید خیلی راحت نتونه این پیوند عاطفی رو برقرار کنه در با خواهرش مادرش، یک دنیای بسته‌ای فقط برای خودش داره و قادر نیست که یاد بگیره مشارکت کنه با دیگران، گاهی از نیازهای خودش برای دیگری بخواد بگذره، عکسش هم آدم استرابی کنترل کننده هم و به هر حال اون هم زندگی کردن باش راحت نیست و واقعا افراد رو کلافه میکنه. شما در نظر بگیرید که یه خانومی که مثلا خانومی که دلبستگی استرابی داره، مردها هم که به طور کلی حالت اجتنابی توشون بیشتره، حالا اگه یه مردی حالت اجتنابی قوی هم داشته باشه، این خانم استرابی دائم میخواد شوهره رو، واقعا قصدش این نیست که بی اعتماد به شوهرش، حالا یه وقتی از طرف اعتماد نداره به خاطر بی اعتمادی این چک میکنه، یه وقتی از به خاطر استرابی که این چک میکنه دائم زنگ میزنه که کجای کی اومدی کی رفتی چیکار میکنی چیکار نکردی، خب این واقعا یه فضای خیلی تلخی رو فراهم میکنه، حس بی اعتمادی رو احساسی رو که در بچه ها ایجاد میکنه، این حس هست که انگار بچه خودش نمیتونه از خودش مراقبت بکنه، انگار قادر نیست که در واقع این خودش رو پای خودش بیسته و بخواد خودش رو مراقبت و محافظت بکنه. اینا زمینه‌های خیلی از اختلالات روانشناختی رو مورد دلبستگی اجتنابی، اختلالات شخصیت مثل اختلال شخصیت ضد اجتماعی که یا اختلال سلوک در نوجوانا رو که در واقع بدنه نمیتونن با هنجارها و نرم‌های جامعه کنار بیان و اونها رو عملی بکنن، همچنین افسردگی رو در کسایی که دلبستگی استرابی دارن، افسردگی یا سایر اختلالات خلقی، زمینه واقعا برای اینا فراهم میشه و در زندگی زناشویی هم درصد بالایی از کسایی که شکل افراطی این دلبستگی ها رو دارن واقعا زندگی زناشوییشون ممکنه که به جدایی بیانجامه. بفرمایید چه سوال داشتید؟
مادر
بله دقیقا همینطور. جلسه پیش البته من تو مفصل صحبت کردم که به هر حال در شکلی روح و روان ما فاکتورهای متعددی دخیل هستن، حتی بحث خلق و خو رو، زمینه‌های ژنتیکی رو مطرح کردم، عوامل محیطی دیگر رو مطرح کردم که دیگه این جلسه فکر می‌کردم که دیگه شاید لازم نباشه توضیح بدم. حتما همینطور. جلسه پیش من عرض کردم که ما به عنوان خانواده و مادر نباید فکر کنیم که قدر قدرتیم و هر چی بخوایم می‌تونیم در بچه‌مون یه سهم معینی رو داریم. اونجا چون که جلسه مادرانه ما داریم در مورد سهم مادر صحبت میکنیم. دقیقاً فرمای شما صحیح. تجربه های بعدی زندگی ما عرض کردم این سهم‌ها کاملا قابل اصلاح و تغییر. تجربه های بعدی زندگی ما میتونه این سهم‌های دلبستگی رو تثبیت بکنه، عمیق‌تر بکنه یا تغییر بده. حتی به سمت بیماری پیش ببره. منتها یعنی همون که شما گفتید کسی تجربه های اولیه‌اش نسبتاً ایمن بود، تجربه های بعدی انقدر تکرار شده که اون رو تحت شعاع قرار داده. اما تحقیق نشون داده که اگر واقعا در اون سالهای اولیه یک پیوند سالم، نه استرابونه و نه اجتنابی، بین مادر و فرزند برقرار شه، خیلی بچه دیدی که بنیه خیلی قوی داره، حالا میکرو ویروس میاد مریض میشه ولی زود ردش میکنه، اما یه بچه که بنیه ضعیف داره با هر ویروسی با هر میکروبی مریض میشه. واقعا اون باند یا در واقع پیوند اولیه اگر سالم باشه انگار بنیه قوی، یعنی یک دلبستگی ایمن خیلی دیرتر خراب میشه در مقابل تجربه ها. به عکسش دلبستگی ناایمن خیلی دیرتر تن به تغییر میده بیاد به سمت ایمن برسه. یعنی اون دلبستگی ایمنه اگه خیلی تجارب قوی و تلخی باشه بعدها اونم تغییر میکنه، ولی خیلی اون تجارب باید عمیق باشه و پیوسته باشه. یعنی اگر در یک کسی دلبستگی ایمن واقعا شکل گرفته، مثلا یک تجربه دوستی یا یک تجربه مدرسه به تنهایی نمیتونه او رو دلبستگی ایمنش رو کاملا متزلزل بکنه، مگر اینکه تکرار بشه. مثلا در رابطه با مدرسه، معلم مدرسه، برای اینکه ببینید ما این رابطه دلبستگی رو با افراد مهم دیگه تکرار میکنیم. ابتدا مادر، بعد پدر میشه، خواهر و برادرها میشن، بسته به نوع زندگیمون، اگه مادر بزرگ نزدیکمونه، پدر بزرگ نزدیکمونه، عمه و عمو، خاله، اینا همه چهره های مهم میشن که ما همون الگوی دلبستگی رو با اینا تکرار میکنیم. اگر حالت غالب در کودکی فرد دلبستگی ایمن بوده باشه، خیلی مقاومن در مقابل ضربه های بعدی، ولی به هر حال اگه اون ضربه ها، مثلا من دلبستگی ایمنی درم شکل گرفته ولی مثلا در یک سن حساسی تعداد زیادی از نزدیکانم از دست میده، اینجا خب طبیعی است که احتمال بروز دلبستگی استرابی، ترس از دست دادن شکل بگیره. یا تجربه های ناموفق بعدی، معلمی دارم که به شدت مثلا طرد کننده است، تحقیر کننده است، با دوستی دوست میشم، بعدم با نمیدونم کسی ازدواج میکنم، اگر تکرار شه بله میتونه تغییر بشه. بفرمایید.
مادر نقشش رو به مقداری انجام داده و فرزندش وارد جامعه شده و همونطور که شما فرمودید، حالا از طرف مدرسه، دوستانش، معلمش و دیگران که در ارتباط هستن، یعنی حالا ارتباط اجتماعی این بچه خیلی بیشتر شده.
بله.
و ما میخواییم جلوگیری کنیم از این صدمه
ببینه یا لااقل اگر صدمه جلوشو بگیره، نقش مادر چقدر میتونه باشه و چه کارایی میکنه؟ ببینید، خب به طور طبیعی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که هر جا که بچه های ما میرن دقیقا یه محیط استاندارد مطابق با معیارهای مثلا سلامت روان و تربیتی و دلخواه ها و ایدئال های ما باشه. اتفاقا یکی از تجربه هایی که بچه ها میکنن و برای رشدشون هم لازمه همین تفاوت هاست. یعنی اگر بچه شما اون دلبستگی نسبتا ایمن درش توی خونه شکل گرفت و این باند با شما، چه که ببینید یکی از دلبستگی هایی که هرگز از بین نمیره، یعنی هر چقدر ما با پدر مادرمون تعارض داشته باشیم، دلخوری ازشون داشته باشیم، این پیونده هست. حالا ممکنه یک پیوند دوسوگرایانه باشه که عشق و نفرت توامان رو توش داشته باشه، ممکنه که یه چهره باشه که همیشه حتی تو بزرگسالی هم وقتی که احساس بی‌پناهی می‌کنی باز انگار مادرمون یه جوری مثلا پناهگاهمون رو بهمون آرامش میده. به هر حال این مادر به عنوان یک کیفیه، یک در واقع چهره کلیدی و اساسی تو زندگی همه ما نقش بازی می‌کنه و پدر همینطور. اگر اون باند اولیه، ارتباط اولیه، یک ارتباط قوی باشه، این بچه الان قدرت ارزیابی رو داره، یعنی تفکیک قائل میشه که خب مثلا این نوع ارتباط و این نوع تعامل در واقع رضایت بخش، احساس آرامش میکنه درش، به نوع تعاملی رو که از دیگری میبینه، چون تو محیط هم که همه که بیمار نیستن که، به هر حال که این محیط اجتماعی هم که بچه ما وارد میشه بخشش تعاملای خیلی مثبت و سازنده است، بخشش هم ممکنه که تعاملاتی باشه که در واقع آثار سویی رو داشته باشه. اینجا اگه اون پایه در واقع شکل گرفته باشه و این داد و ستد همچنان بین او و خانواده برقرار باشه، ارزیابی میکنه و خودش آهسته آهسته میفهمه که کدوم شیوه سالمتریه، کدوم شیوه به احساس رضایت بیشتری ختم میشه و آیا میتونه توی رابطه جدید تغییر ایجاد بکنه، اگه نمیتونه و آزارش میده و لزومی هم به ادامه نداره، خب ادامهش نمیده، و اگر لازمه که ادامه بده، یعنی میتونه در واقع در مقابل اون جاهایی که آزارش میده بیست. در واقع ببینید باز تحقیقاتی که انجام دادن دیدن نوزادانی که تو خانواده‌ای که مادر سبک دلبستگی ایمن داره اومدن یه اتاق مشاهده یک طرفه را گذاشتن که محقق بیرون بوده، 3% از بچه‌هایی که از قبل مشخص کرده بودن که مهد کودک میومدن، بچه‌هایی که دلبستگی ایمن داشتن، بچه‌هایی که دلبستگی اجتنابی داشتن و بچه‌هایی که دلبستگی اضطرابی داشتن، از اینا می‌خواستن که مادرها این بچه‌ها رو بیارن صبح توی همه اتاقی که آینه یه طرفه داشت که میتونستن از بیرون مشاهده کنن، پر اسباب بازی هم بوده این اتاق، بیارن این بچه‌ها رو بذارن، تمام حالت‌های این بچه‌ها رو فیلم برداری کردن. بچه‌هایی که دلبستگی ایمن داشتن، مادر وقتی که میومد میذاشت می‌خواست یه خورده گریه می‌کردن و در واقع یه جوری اعتراضشون رو اعلام می‌کردن، ولی بعد یه مدتی که مادر میرفت توجهشون به اسباب بازی ها جلب می‌شد و می‌رفتن سراغ اسباب بازی. بچه‌ی اجتناب اصلا انگار اتفاقی افتاده، یعنی اصلا نگاه نمی‌کردن که مادر رفته یا نرفته، بیشتر یه گوشه خودشون با خودشون مشغول بودن. بچه‌های استرابی تا آخر جیغ و داد و میچسبیدن به پای مادر که مثلا نره، و بعدم تمام مدت هی گاه میامد از سراغ اسباب بازی و دوباره مضطرب هی نگاه در میکردن که مادر کی برگرد، که از این نتیجه گرفتن که اون بچه‌هایی که دلبستگی ایمن داشتن همش دنبال کنجکاوی و کشف چیزایی توی اتاق و اسباب بازی ها و نحوه بازی و ارتباط برقرار کردن با دیگران، از این نتیجه گرفتن که اون دلبستگی ایمن اصلا یه پایه‌ای میشه برای برقراری ارتباط، برای کنجکاوی، برای خلاقیت، حتی در غیاب مادر. بنابراین اگه اون واقعا شکل بگیره، بچه‌ها خودشون قدرت ارزیابی رو پیدا میکنن، مقایسه میکنن و در واقع اون مواردی رو که لازم نمیدونن ادامه نمیدن، و اگر لازم ادامه دیدن ممکنه حتی خودشون باعث تغییر بشن و یا اینکه اون جایی که لازمه وای میسن. چون
وقتی یه بچه‌ای که سازگار هستش، همین دلبستگی
شکل گرفته، سازگار منظورتون چیه؟
وقتی که تو محیط بیرون میره، تو مهد کودک، تو همون دوران کودکی میبینی با دیگران، با بچه های دیگه مشکل نداره، راحت میتونه ارتباط برقرار کنه، ارتباط بگیری دوران کودکی هم آدم تو بچه ها میبینه، بعضی بچه ها نمیتونن از همون دوران کودکی ارتباط با دیگران ایجاد کنن. بچه بزرگتر میشن تو مدرسه میبینیم که بچه هایی که تو دوران زیاد دارن و راحت با بچه های دیگه ارتباط برقرار میکنن، کمتر میان تو خونه گلو شکایت
شکل گرفته. ببین به شرط اینکه دوستی های پایدار داشته باشه، چون که گاهی اوقات ممکنه بچه دوستای متعدد داشته باشه، خود این نشون میده که نمیتونه با کسی وارد رابطه یه عمیقی بشه. اگر بچه شما مثلا کلاس چهارم دبستانه و در یک مدرسه واحد هم بوده، حداقل این باید یه دوست صمیمی واحد رو داشته باشه. در اون صورت بله میتونه بگیم که در مورد بستگی ایمن شکل، ولی اگه واقعا تعداد دوستای زیادی داره ولی با هیچ کدوم صمیمی نیست، این نشان دهنده این میتونه باشه که ظاهرا هم فکر می‌کنن خیلی مثلا اسرتیو و اجتماعی و برونگرا و ایناست. نه، این ممکنه که نشانه های از هم حالت اجتماعی در سطح خوب میتونه رابطه برقرار کنه، ولی رابطه عمیق رو اصلا گاهی وقت خود خانواده ها واقعا این احساس ناامنی رو، یعنی به بچه‌هاشون میگن که تو مدرسه با هیچ کس صمیمی نشد، به هیچ کس اعتماد نکن، اگه حرفی بزنی ممکنه برن مثلا دفتر مدرسه بگن، ممکنه برن فلان جا بگن، سوء استفاده بکنی. خود همین تصویری که ما در ذهن بچه‌هامون ممکنه ایجاد بکنیم، خود این ممکنه این تصور رو که این جهانی که ما داریم توی زندگی میکنیم جهانی پر از توته است، همه میخوان بر علیه هم دیگه توته کنن، بنابراین بهترین کار اینه که یک حصاری، یک حفاظی دور خودمون بکشیم که کسی خلاصه بر علیه ما توته نکنه. ولی اگر فرزندی که شما میفرمایید اینجوری هست، روابط پایدار صمیمی و قصدی بچه خب امسال این مدرسه بوده، سال دیگه یه مدرسه دیگه است، طبیعیه که خب به هر حال محیطش ثابت نبوده، ولی اگر یه بچه چند سال یک مدرسه میره، حداقل یکی دو تا دوست پایدار صمیمی رو باید داشته باشه. ببینید تفاوت بچه‌ها رو باید، ما هیچ بچه‌ای رو با کس دیگه نمیتونیم مقایسه بکنیم. اجازه بدید الان توضیح بدم. به هر حال ماها خودمون، شما فرزندان یک خانواده که تقریبا جنهای به هر حال مشترک خیلی زیادی رو داره، نه اینکه حالا کاملا یکی باشه، و به هر حال ساختار شخصیتی والدین هم یکیه، واقعا خیلی تفاوتایی حتی به لحاظ ظاهر فیزیکی خیلی وقتا آدم با هم تفاوتای جدی داره، به لحاظ شخصیتی هم همینطوره، تجربه‌های بعدی که تو نوجوانی توی زندگی بزرگسالی می‌کنی. بچه‌ها هم باید پذیرفت که تفاوت‌های فردی بچه ها باید تذیرفت و هیچ کدوم هم علامت خوب بودن یا بد بودن واقعا نیست. ببینید ما یک مرزی برای درونگرایی برونگرایی داریم، تا یه مرزی هیچ اشکالی نداره تفاوت فرد، از یه مرزی به بعد بیماری میشه. شما اینکه بعضی بچه‌ها بله اجتماعی ترن، بهتر صحبت میکنن، دوست بهتر پیدا میکنن، رهبری گروه رو، مبصر کلاس شدن رو، نمیدونم یه کاری که توی مدرسه میخواد انجام بگیره، توی خانواده میخواد انجام بگیره، بلدن که خیلی خوب توجه ها رو جلب بکنن. در این حدش به شرط اینکه میگم بتونه روابط پایدار داشته باشه بسیارم خوبه. آدمی هم داریم که درونگراتره، بیشتر اهل فکر کردن مثلا، بعد خیلی دوست نداره دوستان متعدد داشته باشه، ولی ممکنه که مثلا یک یا دو تا دوست خیلی صمیمی داشته باشه. خب علاقش خیلی متعدد نیست، ولی یا همون علاقی که داره خیلی عمیق ممکنه کار، اینم بسیار خوبه. یعنی هر کدوم اینها واقعا توانمندی های ویژه‌ای که قابل احترام و قابل توجه و اصلا نباید نگران شد. ولی اگه بچه‌ای هست که بدون ارتباط با دیگران انگار نمیتونه زندگی بکنه، همش حالت شعاف داره، میخواد نمایش بده، خود نمایی کنه، خودشو نشون بده، مطرح بکنه، اگه در یه جمعی بچه دیگه یه ذره مطرح شد این به هم میریزه، این باید اول باشه، این باید تاپ باشه، این باید همه جا انتخاب بشه، خیلی پرحرف، نمیتونه، توقع داره همیشه بقیه حرفای اینو گوش بدن، این قادر نیست اصلا بشینه حرفای دیگران رو مثلا نظرات دیگران رو تحمل بکنه، حاضر مثلا بلخر جای عجیب غریب کنه برای که نظر دیگران رو جلب بکنه. خب این بیماری رو و باید بهش توجه کرد و به هر حال رسیدگی کرد درمانش. از اون طرف اگر بچه‌ای که حاضر نیست با هیچ که ارتباط، دنیای درونیش و خیالاتش رو به هر گونه ارتباط دیگری ترجیح میده و حتی با اعضای خانوادهش ارتباط برقرار نمی‌کنه، شامش و نهارش رو ترجیح میده تنهایی بره مثلا توی اتاق بخوره، حتی در حد شدیدترش حرفای عجیب غریب مثلا بزنه، این خب بیماری. بله این دو تا حالت اکستریم و خیلی حالت افراطی رو که بذاریم کنار، این آدما دیگه همه طبیعیه.
من به این فکر گرفتم که فرق میتونه درونگرا باشه ولی
بله کاملا بله کاملا کاملا منطقا عرض کردم اون حالت های افراطیش بله اون حالت جامعه
چیزی که من خورم تا حالا متوجه شدم کسایی که در بستگی ایمون دارن خیلی نمیتونم به درجات
میشه بگی دلبستگی ایمه منظور چیه؟
آسیبای در آینده
بهشون بپاره،
مثلا
دوستشون
از اون
مدرسه
میره یا
دلش نمیخواد
اون فرد دوباره بیاد مثلا
پایین دوستشون ادامه بده، من فکر آسیبای جدی میخورن. این دلبستگی ایمن نیسته. ببینید در دلبستگی ایمن ما باورمون این هست که دیگران رو به طور متوسط آدم میانگین آدم های قابل اعتمادی هم میشه باهاشون دوستی برقرار کرد، بنابراین اگر این دوست من رفت من میتونم جایگزینی براش پیدا بکنم. خب بله این دلبستگی، یعنی شما در واقع اون تجربتون تجربه تلخی نبوده از دست دادن اون دوستتون، مثل اینکه مثلا شما جا به جا شدید از یک محل به محل دیگه رفتید یا بعدا مثلا ازدواج کردید اصلا سبک زندگی شما تغییر کرده، شما در این روابط جدید میتونید دوستی عمیقی رو برقرار بکنید. متوجه هستید اون موردی که شما میگید اون کسی نیست که دلبستگی، اون اتفاقا بیشتر استرابی دلبستگی، چون که ترس از دست دادن داره.
ما بله.
دقیقاً همینطوره. منتها آدمی که دلبستگی ایمن داره به هر حال مثل یک جراحتیه که ایجاد شده، بعدن وقتی که سالم باشه این زخم رو شروع کنه به بازسازی کردن و ترمیم کردن. فردی که دلبستگی ایمن داره از دست دادن دوست صمیم به هر دلیلی سخته، یه جراحته، ولی این آدم روانش قویه و میتونه اینو بازسازی بکنه. متوجه هستید؟ دقیق. اگه نمیتونه دلبستگی ایمن نیست، استرابیه. و اینی که شما میفرمایید کسایی که حسار دارن موفق تر هستن، ببینید آخه باید تعریف موفقیت و رضایت رو دید که چیه. مثلا شما آدمایی که دلبستگی اجتنابی دارن ممکنه مثلا یه آقایی در شغلش فوق‌العاده موفق، خب حتی ما اصطلاح ورکولیک داریم، یعنی کسایی که معتاد به کار، مثل معتاد به مواد مخدر، فرد به کارش معتاده، بسیار توی حرفش موفقه ولی واقعا در روابط بین فردیش بسیار ضعیفه و رنج هم میبره و یه جوری اصلا با غرق شدن در کارش اون فقدان روابط عاطفیشو میخواد جبران بکنه. موفقیت رو ظاهرا بله این آدم ممکن درآمد بسیار بالایی داشته باشه، به لحاظ حرفه‌ای مثلا خیلی موفق باشه، ولی واقعا به لحاظ روابط بین فردی و عاطفی اندازه‌ی بچه 5 ساله نتونه رابطه عاطفی برقرار کنه، حتی مثلا با بچه‌ش نتونه ابتدایی ترین رابطه عاطفی رو برقرار بکنه. ظاهرا هم این ممکنه که خیلی امتیازات اجتماعی داشته باشه، ممکنه خیلی امتیازات اقتصادی داشته باشه. اینو توجه بکنید که موفقیت معناش چیه. ما آدمای وسواسی خیلی دقیق و منظم رو داریم که توی کارهای بسیار موفقن، اصلا توی بعضی کارها خب اصلا این ویژگی خیلی خوبه که فرد داشته باشه، ولی مگه زندگی فقط یه جنبه است که اگه یه آدمی توی اون جنبه موفق بود این آدم پس دیگه آدم سالمی و زندگی خوبی داره. مهم اینه که ما بتونیم در ابعاد مختلف رشد متوازنی رو داشته باشیم. به همین خاطره که من این نیازها رو که مطرح کردم، این چند نیاز رو، اینا نیازهایی که ابعاد مختلف وجود ما رو در بر میگیره که اینا همه با هم اگر باشه ما واقعا میتونیم یک احساس رضایت و خوشنودی رو داشته باشیم، و الا در یک جنبه موفقیم در جنبه های دیگر ناموفق.
من این احساس رضایت فکر می‌کنم در مورد آدم‌ها باشه. یعنی بعضی‌ها به قول شما می‌فهمن کار موفقه مثلا توی جنبه دیگه موفق مثلا نظر ماست،
ببینید همین سرمایه گذاری افراطی که فرد، اینی که شما میفرمایید خود همین آدم ها اذعان میکنن و مشکل دارن، حتی اقل دیگران باهاشون مشکل دارن، خانواده ها مشکل دارن، که اینها تک بعدی هم و در یک زمینه خاص میتونن این رابطه رو برقرار بکنن. واقعا دیگه این که این آدم رشد هیجانی ما مناسب رو نکرده و نمیتونه یک رابطه عاطفی مناسب رو برقرار بکنه، این یه بحث قضاوت و داوری درونی نیست. این چیزی که خود این آدم هم رنج میبره، یکی از دلایلی که اینقدر خودشو مشغول کار میکنه و حاضر نیست از اون. چرا؟ چون که فقط اون محیطی که بهش رضایت میده، اون محیطی که احساس میکنه کسی سوا به درد میخوره. شما ممکنه آدمی باشه که مثلا یک درآمد سرسام‌آور داشته باشه ولی و بیاره همش هم به اعضای خانوادهش بده، ولی به دلیل عدم کفایتی که تو روابط عاطفی داره خودش اصلا احساس میکنه جایگاهی توی خونه نداره و تنها جایی که رضایت رو در اون ایجاد میکنه محیط کارش، بنابراین خودشو غرق در کار میکنه. حالا این سالم ترین شکلشه، شکلای بیمارگونش غرق در مصرف مواد، مشروبات الکلی، روابط ناپایدار دائمی، اونا دیگه خب شکلای خیلی ناسالمشه. این تازه سالم ترین شکلیه که فرد انتخاب میکنه برای اینکه به هر حال بتونه یه مقدار اون احساس خلأهای عاطفیش رو بپوشونه، ولی اشکال دیگه‌اش هم اشکال خیلی مسئله داری که خدمتتون هست. ببین حالا اینکه آمار دقیقی که بگیم چند درصد نمیتونیم تعیین بکنیم، ولی آنچه که مسلمه، من با مثالی برای شما عرض بکنم. شما در نظر بگیرید که دفعه پیشم گفتم بچه‌ها با خلق و خوهای متفاوت متولد میشن. واقعا بعضی از بچه‌ها زمینه‌های استراب درشون قوی‌تره، در این هیچ شکی نیست. خیلی زود هراسون میشه، مثلا چهره غریبه رو می‌بینه عکس العمل وحشت مثلا نشون میده، گریه میکنه، میترسه. واقعیت اینه که بعضی بچه‌ها با این زمینه ژنتیکی متولد میشن، یعنی این زمینه توش قوی‌تره، پررنگ. حالا شما در نظر بگیرید این بچه مادرش یه مادری باشه که خودش دلبستگی ایمن داره و مادر صبور و آروم باشه، این ضریب استرابه خیلی پایین میاد، تقسیم بر مثلا 10 میشه، تقسیم بر 100 میشه. حالا همین بچه یه بچه دیگه با همین زمینه ژنتیکی استراب، استعداد استراب، متولد میشه در یک خانواده‌ای که مادر خودش کاملا دلبستگی استرابی، این زر در سر میشه. متوجه شدید؟ یعنی ببینید به هر حال شکی درش نیست که حتما اون زمینه‌های ژنتیکی خلق و خویی اثر داره، ولی قطعی و تعیین کننده نیست. یعنی خود نقش خانواده میتونه این رو تعدیل بکنه، حتی فقط مادر نیست، عرض کردم خدمتتون سایر چهره‌های مهم. مثلا اگر که توی خونه مادر یه درجاتی از استراب رو داره ولی پدر دلبستگی ایمن نسبتاً داره، اینجا تعدیل میشه یه مقدار. ولی اگر توی خونه مادر کاملا استرابی، پدر کاملا اجتنابی، دیگه این بچه بنده خدا یه حالت دوگانه که عرض کردم خدمتتون میگه. بله، گاهی وقت شما در بعضی موقعیت‌های خاص ممکنه دلبستگی استرابی نشون بدید، در موقعیت‌های دیگر دلبستگی ایمن داشته باشید. معمولا اون حالت غالب مد نظره. به فرض ممکنه که من یک تجربه تلخی داشتم که هر وقت شرایطی مشابه اون تجربه که خیلی آزارنده بوده توی زندگی من و خیلی تعیین کننده بوده، هر وقت شرایط مشابه اونجوری پیش میاد، من یه مقدار این حالت دلبستگی استرابی رو پیدا میکنم. اما در بقیه موارد حالت غالب دلبستگی ایمنه، این حالت غالب اثر متوجه هستید. اما اگر من آدمی هستم که نه، بیشتر حالت استرابی رو دارم، اون بیشتر اثر میذاره. ما به هر حال درسته که در موقعیت‌های مختلف، مثلا شما در یک موقعیتی که حالا به لحاظ علمی خیلی آدم‌ها مثلا ممکن سطحشون بالا باشه و بنده مثلا متوسط باشم قرار بگیرم، طبیعیه یه مقدار حالت اجتنابی رو پیدا کنم تا با محیط آشنا بشم دیگه. اینجا به من نمیگن که من دلبستگی اجتنابی دارم، متوجه هستید؟ حالا شما ممکن در یک موقعیت مثلا به دلیل یک فشار اقتصادی خاص، یک بحران اقتصادی خاص، در این شرایط خاصی ممکنه که من حالت دلبستگی استرابی رو تجربه بکنم، ولی این حالت غالب من نیست. اون که حالت غالب هست بیشتر وقتها در ما هست و در رابطه با کودکمون به کار میگیریم، این خیلی مهمه. اون چیزی بعضی از آدما هستن فقط در مورد بچه‌شون استرابو دارن، در مورد بقیه ممکنه اصلا بیخیال، متوجه هستید؟ زیادی اتفاقا در مورد بقیه بیخیال میشن، فقط در مورد اون رابطه‌ای که ما با فرزندمون داریم اونه که در مورد اون تعیین. منتها عرض کردم حالت غالب مهمه، یعنی ما هممون ممکنه در یه وقتایی، مثلا زدم براتون، ممکنه اجتنابی رو داشته باشیم خودشون استرابی رو. ولی مهم اینه که غالبا کدوم روش اتوماتیک وار میاد سراغ ما، به خصوص در رابطه با اون افراد مهم به زندگیمون کدوم حالت به شکل غالب سراغ ما میاد، اونه که اثر میگذاره. جان من حتما اصلا هدفم همین بوده که این بحثای پایه‌تر رو مطرح کنم، چون که واقعیت رو بخواید این صحبت‌های کلی خب دیگه همتون میدونید و بلدید و بهتر از من هم میدونید. هدفم این بود که به شکل علمی سه بحثای پایه‌ای رو مطرح کنم که در آخر در واقع برسیم به این که همین راهکارهایی که بر اساس همین موارد چه راهکارهایی رو به کار بگیریم که اگر آسیبی هم ایجاد شده این آسیب بخواد برطرف بشه. جان اگر تحقیقات نشون داده که یک نفر که دلبستگی نسبتاً ایمن خوبی داره، اگر طرف مقابلش اجتنابی خیلی شدید نباشه، بله میتونه این فرد در واقع تأثیر بگذاره و اون حالت اجتنابی طرف مقابل رو کاهش بده، اون بیاد به سمت دلبستگی ایمن و اتفاقاً آدمی که دلبستگی ایمن داره احساس موفقیت میکنه و خود اون منبع رضایتمند. ولی اگر این دلبستگی اجتنابی خیلی شدید باشه، فرد به هیچ قیمتی حاضر نباشه که از حریم خصوصی خودش بیرون بیاد، خب نه واقعا خیلی نمیشه کاری کرد. بس
میتونه
در دراز مدت میتونه یه مقدار اذیت کنه. درست مثل یه بنایی که هر چی محکم پیش محکم‌تر باشه، بالاخره در مقابل آسیب‌های مختلف کمتر ممکنه فرو بریزه. هر چی شل‌تر باشه این بنا زودتر فرو می‌ریزه دیگه. هر چقدر این در واقع پایه‌های شخصیت ما استحکام بیشتری داشته باشه، و این البته فقط به کودکی ما بر نمی‌گرده، تجربه‌های بعدیمون، انتخاب‌هایی که خود ما می‌کنیم و حتی اصلاح‌هایی که می‌کنیم، چه بسا آدم‌هایی که در یک شرایطی که کاملاً باید اینا بیمار بشن ولی می‌بینیم که خیلی موفق میشن، آدم‌هایی که در شرایطی که باید خیلی سالم روش کنن ولی ناسالم روش میکنن، این به هر حال سهم خود ما رو هم و سهم محیط بعدی رو هم نشون میده که جبری نباید نگاه کنیم که حالا هر چی در دوران کودکی بوده همون هست و باقی خواهد بود، ولی به هر حال دوران کودکی سهم مهمی رو میشه. ببینید شما به هر حال درسته که پایه های اولیه تو 4-5 سال اولیه گذاشته میشه، ولی تا گذر از بلوغ و ورود به در واقع انتهای نوجوانی این نقش میکنه. خب من فکر میکنم که بحثم رو جمع بکنم و انشالله برای جلسه آینده ادامه بحث رو داشته باشیم. خب من تا اینجا در مورد یکی از نیازهای اساسی همه انسان ها که در طول حیات انسانی براش مهم هست، اون حس نیاز به تعلق داشتن به دیگران هست که بشر به خاطر این حس تعلق حاضر هر کار رو بکنه، و شاید بدترین شکنجه ها شما میبینید که مثلا قرار گرفتن در سلول انفرادی هست که آدم نسبت به هیچ کسی ارتباط و تعلقی رو مثلا نداشته باشه. بشر برای حفظ این حس تعلق حاضر هست دست به هر کاری بزنه. اشکال مختلفی این تعلق داشتن انسان داره که شکل‌های سالمی که میتونه کمک بکنه به اینکه فرد جستجوگر باشه، خلاق باشه، احساس رضایت خوبی رو از خودش داشته باشه، از رابطه با دیگران داشته باشه، یا تعلقی شکل بگیره که دائما نگران از دست دادنش باشه، و یا تعلقی که در سلف باشه و فرد هیچ گونه اشتراک واقعی رو با اون فرد مقابل نداشته باشه. این اشکال مختلف عرض کردم، پایه‌هاش از کودکی میتونه شکل بگیره با توجه به تفاوت‌های فردی. اون مادر و فضای اولیه خانواده میتونه اون پایه‌های ژنتیک رو تشدیدش بکنه یا در واقع تضعیفش بکنه، کمرنگش بکنه، و تعاملات با سایر افراد مهم زندگی در واقع سایر مراحل زندگی میتونه این حس تعلق سالم اگر شکل گرفته تقویت بشه، ناسالم اگر شکل بگیره تثبیت بشه و ماندگار بشه. و عرض کردم که یادمون باشه که این قابل تغییر هست، یعنی اگر شکل ناسالمی هم شکل گرفته نگران نباید باشیم، امکان تغییرش وجود داره. و نکته مهم این که این حس تعلق و دلبستگی در حیات بزرگسالی ما و خصوصا در زندگی زناشویی هم نقش بسیار جدی رو ایفا میکنه. بنابراین توجه به این مسئله و اگر نقایصی وجود داره، حل این مشکلات در همین دوران کودکی و نوجوانی اهمیتش رو نشون میده که باید بهش توجه کنیم. حالا انشاءالله من در ادامه بحثام جلسه آینده رو، در واقع دو جلسه دیگه فکر میکنم داریم، سعی میکنم که حالا من یه مقدار بحثا رو جمع وجور کنم که به یک نقطه جمع‌بندی آخری که حالا چه کارهایی رو میتونیم بکنیم که این تغییرات انشاءالله ایجاد بشه. ممنون از حوصله‌ای که داشتید.